شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم. رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل. پی خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. رادیوم برنامه علمی هستش که هر روز صبح حوالی 9 تا 9:45 دقیقه از رادیو جوان خدمت شما تقدیم میشه. به موضوعات مختلف علمی میپردازیم و امروز میخوایم بریم سراغ یکی از دستاوردها، یکی از نتایج خوب علمی که در هفته های گذشته تیم المپیاد دانش آموزی کشورمون در رشته هوش مصنوعی در مسابقات جهانی این رشته به دست آورد و موفق شد مدال برنز تیمی رو کسب بکنه. دعوت میکنم که تا انتهای برنامه با من همراه باشید و این گفتگو رو بشنوید. پیشنهاد میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دنبال بکنید. نشانی ما در اینستاگرام هست @ra.radium. صفحه رو دنبال بکنید. حتما هفته گذشته هم تصاویری که قولش داده بودیم براتون منتشر کردیم، از اورانگوتانی که گفتیم بزرگترین درخت پیما در جهان هستش و از قد و وزن و رفتارش صحبت کردیم براتون، این که در حال انقراض هست، تا گونه بیشتر ازش نمونده، تا عکسای دیگه که در برنامه‌های دیگه گفته بودیم. حتما برنامه امروز رو هم که دنبال می‌کنید صفحه برنامه رادیوم رو دنبال بکنید. یک بار دیگه نشانی رو خدمتتون اعلام می‌کنم @ra.radium. ضمناً فراموش نکنید که برنامه رادیوم رو میتونید در اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه رو از دست دادید، و یا اینکه میتونید برید سراغ اپلیکیشن کست باکس به عنوان پادکست این برنامه رو بشنوید. هر روز بعد از اتمام برنامه یک دو ساعت بعد، نهایت یه نیم روز بعدش تا عصر همون روز، برنامه فایلش در اپلیکیشن کست باکس براتون قرار میگیره. میتونید اونجا با تاریخ، موضوع مد نظری که از دست دادید رو نتونستید بشنوید رو پیدا بکنید و گوش بکنید. و اما یک مرور خیلی کوتاه من داشته باشم به تقویم علم که مثل امروز چه اتفاقات علمی افتاده به ویژه در کشور خودمون، و بعد از اون میریم سراغ مروری بر آخرین اخبار علم و فناوری.
شما رادیوم را میشنوید. صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium.
اینجا
رادیوم
است.
مثل امروز سال 1398 شاهد رونمایی از داروی برکسرف بودیم، دارویی که برای مشکلات ریوی برای نخستین بار در کشورمون تولید شد برای درمان و پیشگیری سندروم زجر تنفسی یا RDS که در نوزادان شایع هست استفاده میشه. سندروم زجر تنفسی معمولا در نوزادان نارس اتفاق میفته که در کمتر از 32 هفتگی بارداری مادر به دنیا میان یا وزن تولدشون برابر با هولوش 700 گرم هستش. این نوزادان معمولاً دوچار مشکلات تنفسی هستند و این دارویی هستش که برای رفع این مشکل استفاده میشه. برای نخستین بار در کشور ما سال 1398 تولید شد. قبلاً آمریکا، ایتالیا و کانادا این دارو رو میساختن و از این کشورها وارد کشور خودمون میشد که در سال 98 موفق شدیم خودمون این دارو رو تولید کنیم. همچنین سال 1393 مثل امروز جایزه بین‌المللی یونسکو گینه استوایی در حوزه علوم زیستی به طور مشترک به دکتر حسین بهاروند رئیس پژوهشکده سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان و دو نفر از کشورهای عضو یونسکو تعلق گرفت. این جایزه به افراد، مؤسسات و سازمان‌های مردم نهادی تعلق می‌گیره که پژوهش‌های اونها منجر به بهبود کیفیت زندگی انسان ها میشه. صحبت از بهبود کیفیت زندگی شد. روز دوشنبه قرار هستش که در برنامه رادیوم از بهبود کیفیت زندگی بگیم، اینکه چی کار بکنیم تا کیفیت زندگیمون بهبود پیدا بکنه. و حالا میریم سراغ مروری بر آخرین اخبار علم و فناوری همراه با خانم شیوا شو.
خبر رادیوم.
به نام خدا، سلام. با چند خبر از تازه ترین خبرهای دنیای علم و فناوری همراه باشید. بومیسازی ابزار حذف حلال از نمونه. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید دستگاه تقطیر در خلا موسوم به روتاری و پرویتر شده. این محصول با ایجاد خلا سبب تبخیر و حذف کامل حلال از نمونه های آزمایشگاهی میشه. بازدهی قابل توجه در فرایند تبخیر حلال و کاهش زمان فرایند جداسازی با توجه به کاهش فشار از مزایای دستگاه تبخیر روتاری و در صنایع شیمیایی، داروسازی، غذایی، نفت و پتروشیمی، داروهای گیاهی و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تولید دیسک‌های مبتنی بر فناوری نانو برای لابراتوارهای دندان پزشکی. یک شرکت فناور هم دیسک‌های دندان پزشکی بر پایه نانو زیرکونیا با کیفیت بالاتر نسبت به محصولات موجود در بازار را تولید کرده. این دیسک‌ها که برای ساخت روکش دندان استفاده می‌شن، خواص استحکامی بالا و ظاهری زیباتر هم نسبت به محصولات موجود داشتن و با بدن انسان سازگاری بیشتری دارند. و تشخیص بیماری از صدای سرفه، هنر جدید هوش مصنوعی گوگل. تیمی از محققان در هند از یک مدل هوش مصنوعی برای شنیدن بیماری‌های خاص تنفسی از جمله سل و بیماری مزمن انسدادی ریه استفاده می‌کنند. گوگل این مدل بیوآکوستیک رو در ماه مارس راه‌اندازی کرده. طبق گفته تیم گوگل، مدل سرفه با استفاده از حدود 100 میلیون صدای سرفه به این مدل هوش مصنوعی آموزش داده شده تا احتمال خطا بسیار کم باشه. ممنون از همراهی شما عزیزان.
و حالا میریم سراغ پرونده ویژه برنامه امروز. همونطور که در خبرها احتمالاً مطلع شده باشید، تیم دانش آموزی المپیاد هوش مصنوعی کشورمون در رقابت‌های جهانی این مسابقات مدال برنز رو کسب کرده و در این برنامه دعوت کردیم از سرپرست تیم و دو تن از شرکت کننده ها، دو تن از اعضای تیم هوش مصنوعی کشورمون، آقای آرمین بهنام نیا سرپرست تیم و پارسا صادقی و علیرضا رحیمی شرکت کنندگان و اعضای تیممون. آقای بهنام نیا سلام، خوش اومدید برنامه رادیو.
سلام، خیلی خوشبختم که تو این برنامه شرکت کردم. سلام عرض می‌کنم به همه شنوندگان و دستاندرکاران رادیو جف.
درود بر شما. آقای صادقی سلام، به شما خوش آمد میگم و تبریک.
به نام خدا سلام، خیلی ممنون. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید و همچنین سلام و وقت بخیر میگم به شما آقای علیرضا رحیمی و تبریک به خاطر کسب مدال برنز تیمی.
سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی ممنون.
سپاس. آقای بهنام نیا، شما به عنوان سرپرست ممنون میشم یه توضیح بدید در ابتدا که این المپیاد اصلا داستانش از چه قرار هستش؟ اسم هوش مصنوعی رو حالا ما تو یک دو سال اخیر دیگه خیلی شنیدیم، همه جا هوش مصنوعی الان دیگه وارد شده، اما اصلا از چه زمانی این المپیاد رو اندازی شده؟ دوره اولش بوده یا نه سابقه داره و کلا در این المپیاد به چه چیزی پرداخته میشه؟
المپیاد جهانی هوش مصنوعی دوره اولش هست که برگزار میشه برای اولین بار در جهان و هدفش این هستش که در سطح دانش آموزی بچه‌های مستعد و حالا با مهارت رو که در زمینه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و حوزه‌های علمی که در واقع هوش مصنوعی بررسی میشه و کار میشه روش سنجیده بشه و البته یه آشنایی هم بشه برای دانش آموزایی که سالهای آینده قراره که وارد دانشگاه بشن و احتمالاً بخوان در حوزه هوش مصنوعی در یکی از زمینه‌هاش فعالیت کنن.
معمولا المپیادها بعضی هاشون به صورت غیر حضوری هستن، آنلاین بعضی به صورت حضوری. این المپیاد هوش مصنوعی حضوری بوده یا غیر حضوری؟
المپیاد حضوری بوده، کشور بلغارستان.
کشور بلغارستان میزبان بوده. چند روز بود ایام مسابقات؟
مسابقه از رسمیش از 9 آگوست بود تا 15 آگوست.
نهم تا یعنی 6 روز مدت آزمون بوده. ما المپیادهای دانش آموزی رو معمولا در رشته ریاضی، فیزیک، شیمی اینا میدونیم که باشگاه دانشپژوهان جوان به عنوان متولی برگزاریش آزمونهایی رو در چند نوبت برگزار میکنه، دو نوبت در واقع اول و دوم و بعد یه تعداد 40 نفر رو معمولا انتخاب میکنه، میرن دوره تابستانی میگذرونن و بعد مدال طلا، نقره برنز میدن و طلایی ها رو آماده میکنن برای المپیاد جهانی. گزینش دانش آموزان برای انتخاب اعضای تیم المپیاد دانش آموزی هوش مصنوعی به چه صورت بوده؟ اصلا متولی برگزاریش کجا بوده و فرایندی که طی شده به چه صورت بوده؟
المپیاد هوش مصنوعی چون اولین دورش بوده و خب تازه در واقع برگزار شده برای اولین بار، همه کشورها از جمله ایران زمان زیادی برای آماده سازی نداشتند و تقریبا میشه گفت 2-3 ماه هستش که کلا فرایند گزینش و آماده سازی بچه انجام شده و به این صورت هستش که چون اون فرصت یک ساله برای گزینش و آماده سازی بچه ها وجود نداره، از بچه هایی که توی المپیاد کامپیوتر یا ریاضی مدال طلای کشوری رو کسب کردن، اون بچه هایی که به عنوان تیم ایران انتخاب نشدن برای المپیاد جهانی، کنار هم در یه دوره فشرده‌ای تدریس صورت گرفته براشون.
یعنی طلایی هایی که جزء اون 5 تا اول نبودن منظور اینه؟
نه
معمولا 10-12 نفر مدال طلا میگیرن تو المپیاد ریاضی. حالا
بله تا جایی که من میدونم 12 نفر ریاضی و 8 نفر کامپیوتر طلا میگیرن. توی ریاضی 6 نفر اول دوباره یه سری آزمون گرفته میشه توی مدت یه سال، 6 نفر اول میرن به عنوان تیم ایران برای المپیاد جهانی ریاضی، 4 نفر اول کامپیوتر هم میرن برای المپیاد جهانی کامپیوتر.
بله.
از این 6 نفر و اون 4 نفر اگر بذاریم کنار، از باقی بچه‌هایی که توی ریاضی و کامپیوتر مدال طلا کسب کردن، این بچه‌ها کنار هم قرار میگیرن، یه دوره فشرده براشون برگزار شده که مدرسین با حوزه‌های تخصصی مختلفشون تدریس کردن، آزمون‌های ازشون گرفته شده، 4 نفر اولین بچه‌ها انتخاب شدن برای تیم ایران در المپیاد جهانی.
بسیاری. پس تیم ایران یه تیم 4 نفره بوده که ما الان در خدمت 2 نفرشون هستیم. آقای پارسا صادقی، شما جزء کدوم‌ها بودید؟ مدال طلای کامپیوتری بودین یا ریاضی؟
من مدال طلای کامپیوتر به دست آورده بودم.
سال 402 دیگه.
بله.
یا 403. 403 که هنوز
خیر، 402.
402 و بعد که در واقع تیم اصلی اون نفرات اول رفتن برای المپیاد جهانی، به شما زنگ زد تماس گرفتن که آقا بیاید آماده بشین برای
بله درست
تیم هوش مصنوعی. و به چه صورت بود؟ یعنی چه مدت از چه زمانی آماده سازی شما صورت گرفت و چه کارا شد؟
حدود 2 ماه پیش با ما تماس گرفتن که این المپیاد میخواد برگزار بشه و شما بیایید که یه آشنایی بشه براتون و در کلاس ها شرکت بکنید. و خب از همون 2 ماه پیش تقریبا ما شروع کردیم به رفتن به سراغ کلاس ها و یادگیری.
بسیار عالی. آقای رحیمی، شما چطور مدال طلای ریاضی رو داشتید یا کامپیوتر؟
من مثل پارسا دقیقا سال 402 همین طلای کامپیوتر رو به دست آوردم.
آها. و 2 نفر دیگه به چه صورت؟ 4 نفر تیم هوش مصنوعیمون اونا هم کامپیوتری
بودن؟ یه نفرمون ریاضیه، یکی نفر دیگه کامپیوتر بود.
از کدوم مدرسه بودین شما آقای رحیمی؟
من از هلیه 10 بودم.
هلیه 10. شما چطور آقای صادقی؟
بنده از علامه هلیه 1 بودم.
علامه هلیه 1، علامه هلیه 10. 2 نفر دیگر هم اطلاع دارید؟
بله، آقای معاصر و کوهستانی از المهلی 1 بودن و امیر حسین زارعی در واقع پایه دهمشون رو توی همدان گذروندن و الان هم توی المهل یک دقیقه مشغول به تحصیل هستن.
سال 11 همو دارم میزنن الان. شماها سال چندم بودین؟
ما من و علیرضا و محمد صدرا پایه 11 و 12 پایه تموم کردیم.
امسال تموم کردید دیگه؟
بله، وارد دانشگاه میشیم.
وارد دانشگاه. چه رشته انتخاب کردین شما؟
مهندسی کامپیوتر.
و شما چطوری رحیمی؟
من مهندسی کامپیوتر.
هر دو کامپیوتر. بله. ممنون. یه فاصله میگیریم، بخشی رو با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم و گفتگوی من با آرمین بهنام‌نیا، سرپرست تیم المپیک دانش آموزی هوش مصنوعی، و پارسا صادقی و علیرضا رحیمی، اعضای تیم، دو تن از اعضای 4 نفره تیم، ادامه خواهد داشت.
ra.radio.
شما رادیوم را میشنوید.
تامس هابز فیلسوف معتقد بود سبک قرون وسطایی فلسفه که هنوز هم نفوذ بسیار زیادی در دانشگاه ها داشت جزی از قلمرو تاریکی به شمار می رفت. متاسفانه خرافه پرستی و نابردباری در این قلمرو متافیزیکی در کار بودند و چالش همانا یافتن راه هایی برای فرار از این قلمرو بود. عمر فلسفه غربی اینک به 2500 سال رسیده، ولی بخش بزرگی از اون در دو مقطع جداگانه ای سپری شده که هر یک در حدود 150 سال به طول انجام میده. مقطع نخست در آتن سقراط، افلاطون و ارسطو بود، یعنی از میانه سده پنجم تا اواخر سده چهارم پیش از میلاد. مقطع دوم در اروپای شمالی بود که در پی جنگ‌های مذهبی اروپا و ظهور علم گالیله پدید آمد، تقریبا دهه 1630 تا آستانه انقلاب فرانسه در اواخر قرن 18. در آن چند سال نسبتاً اندک، اکثر مشهوران فیلسوفان عصر جدید منشأ آثاری بسیار مهم شدند. این افراد مثل دکارت، هابز، اسپینوزا، لایبنیتز، هیوم و روسو بودند. اینان در زمینه مفاهیم ضمنی علم جدید به کندوکاو پرداختند و از این راه به جایی رسیدند که بسیاری از نگرش‌ها و آموزه‌های سنتی را کنار گذاشتند. بخشی که براتون خوندم از کتاب رویای عصر روشنگری، ظهور فلسفه نوین، به نویسندگی آنتونی گاتلیب بود. این کتاب کامل درباره فلسفه در عصر روشنگری و ظهور فلسفه نوین صحبت میکنه، اینکه آثارشون چی بوده و افکارشون چطوری بیان میشده. ممنون که تا انتهای بخش کتابیوم امروز هم همراه من بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
ممنون که برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. من احسان مرجو گفتگوی خودم رو با دو تن از اعضای تیم المپیاد دانش آموزی هوش مصنوعی کشورم و آقای بهنام‌نیا سرپرست تیم ادامه میدم. آقای بهنام‌نیا، در المپیادهای دانش آموزی معمولا عرف هستش که بچه‌ها وقتی مدال میگیرن یه حالا مزایای براشون در نظر گرفته میشه، از معافیت کنکور گرفته تا معافیت سربازی و عضویت در بنیاد ملی نخبگان و غیره. الان برای اعضای تیم هوش مصنوعیمون تسهیلات خاصی در نظر گرفته شده یا نه؟ البته که خب این بچه‌ها همونطور گفتید مدال طلاشون رو سال قبلش گرفته بودن و از اون مزایا برخوردار شدن. کسب مدال در المپیاد جهانی مزایای دیگه هم داره یا نه دیگه؟
حالا کسب مدال جهانی، حالا هر رشته‌ای که میخواد باشه، ریاضی، کامپیوتر، رشته مختلف، یه امتیازی توی بنیاد ملی نخبگان داره. الان بچه‌ها که المپیادی شدن و مدال گرفتن، عضو بنیاد ملی نخبگان شدن، که این امتیازا حالا در آینده میتونه خیلی کمکشون کنه توی حالا تسهیلاتی که میخوان بگیرن یا میخوان شرکت بزنن، میخوان کاری را بندازن. این امتیازا در واقع جمع میشه دیگه با هر موفقیتی که
معمولا توی المپیادها به این صورتی که یه حد نصاب نمره در نظر گرفته میشه، از اون حد بالاتر مدال طلا تعلق میگیره و حالا نقره و برنز هم بازی حد نصابی. به خاطر همین تعداد شاید خیلی اهمیتی نداشته باشه، هر تعداد نفری که از یه حد نصابی بالاتر نمرهشون بشه مدال رو میگیرن. توی المپیاد هوش مصنوعی هم به روال المپیادهای دیگه بوده یا نه قاعدش متفاوت بود؟
توی المپیاد هوش مصنوعی یه تعداد مشخصی مدال میگیرن از اونایی که خوب عمل کردن و به عنوان تیم برتر انتخاب شدن. از اون افرادی که مدال میگیرن یه تعدادی طلا، یه تعداد نقره، یه تعداد برنز.
خب یعنی اونم حد نصاب نمره‌ای داره، مثلا نفرات برتری رو چند نفر اول در نظر میگیرن، میگن مثلا از 90% نمره کل یا 85% نمره کل هر کسی بالاتر بشه مدال طلا میگیره. میخوام بدونم به این صورته؟
نه، تعداد مشخص داره،
تعداد مشخص
نسبت
داره
نسبت به کل شرکت کنند.
یعنی مثلا اگر 100 نفر شرکت کردن 10 نفر 8 نفر میگم طلا میگیرن.
بله
مثلا 8 نفر بالا سورت میکنن نمرات و 8 نفر اول طلا.
البته حالا این نفر که فرمودید تیمی مدال ها داده میشه، یعنی به افراد مدال داده میشه، ولی خود مدال برنز به تیم ایران داده شده. و
خب هم میخوام ببینم بر چه اساس ما الان مثلا میگم هر مدال میدونیم یه امتیازی داره، تیم مثلا المپیاد فیزیک ما میره، حالا امسال که ایران میزبان بود در اصفهان گفتن که آقا مثلا تیم ایران یه دونه مدال طلا گرفته، دو تا نقره، دو تا برنز، تیم فلان مثلا 4 تا طلا گرفته، طبیعتاً اون میشه اول تیمی که 4 تا طلا گرفته، بعد اونی که 3 تا طلا گرفته، بعد اونی که 2 تا طلا، اونی که 1 تا طلا گرفته. این برنز الان به چه صورت مشخص شده؟
بله، 4 تا تیم اول طلا میگیرن، 7 تا تیم بعدی نقره و 10 تا تیم هم بعدش برنز میگیرن. فقط تفاوتی که المپیاد هوشمندی با بقیه المپیاد مثل کامپیوتر ریاضی داره اینه که مدال ها فردی نیست، یعنی مدال ها تیمیه.
امتیاز فردی رو جمع میزنن میشه امتیاز کل.
مسابقه کاملا تیمی.
مسابقه تیمیه.
بله کاملا.
پس بذارید این سوال از بچه ها بپرسم. آقای رحیمی، حالا شما این که مسابقه به صورت تیمیه یعنی چی؟ یعنی مثلا یه سوال میدن، دو تا سوال میدن، تیمی باید با هم همفکری کنید حلش کنید؟
ما 3 تا سوال داشتیم تو امتحان، بعدش هر کسی تقسیم میکردیم سوالا رو بین خودمون، ولی در نهایت بعد یه راه حل به عنوان راه حل
دیگه مهم نیست. بله. این راه حل کی داده؟
بله.
تیم راه حلش اینه.
بله. به عنوان تیم راه حل تیم ایران شناخته دیگه میشه.
و 3 تا سوال کلن؟
بله.
6 روز 3 تا سوال؟ یا نه بعد از روزاش تفریح و گشت و گذار؟
بله. 2 روز در کل امتحان 2 روز بود که این بخش علمیش 3 تا سوال داشت،
بخش عملی هم داشت، یعنی تئوری عملی بود.
بله بله، بخش عملی هم داشت که یه سوال بود به صورت کلی که ساختن یک موزیک ویدیو بود از روی آهنگ،
یه موزیک ویدیو روی یک آهنگی که به شما داده بودن. بله. براش موزیک ویدیو.
بله.
ساخته و درش در واقع ویدیو ساخته بشه دیگه.
بله.
موزیکو به شما دادن، شما برای این یه ویدئویی بایستی بسازید. آقای صادقی، یعنی چی یه ویدیو بسازید؟ اینو معمولا خب الان ما سایتایی هستن، هوش مصنوعی هستن که میریم حالا فرمان میدیم، پرامپت نویسی میکنیم، برای ما یه چیز رو خلق میکنه. شما با چه ابزاری بایستی این کار رو انجام میدادید؟
خب برای بخش عملی به ما برای ساختن ویدیو یک ابزار مشخصی داده بودن و ما میبایستی که از همون استفاده بکنیم. و از طرفی میتونیم برای در واقع ما برای ساختن یک ویدیو ابتدا باید یک عکس به مدل بدیم و با استفاده از اون عکس و پرامپت ها و یا میشه گفت متن هایی که بهش میگیم که در اون قالب ویدیو رو برامون بسازه. و میتونیم برای ساختن اون عکس از مدل های دیگه، مدل های رایگانی که تو اینترنت وجود داره استفاده بکنیم. منتها برای ساختن ویدیو مدلی و ابزاری که باید استفاده بکنی مشخص و فیکس بود که از طرف خود برگزار کنندگان مشخص شده.
و این که میگید یه ابزاری در اختیار شما گذاشتم، منظور یه هوش مصنوعی رو در اختیارتون گذاشتم؟
بله بله، یک مدل هوش مصنوعی که ما بهشون پرامپت میدیم و برامون چیزی که میخوام و سعی میکنه بسازه.
این که چجوری پرامپت بدید، خب میدونیم مثلا میگم اگر بخوایم حالا مثلا برای عکس از میجرنی من میخوام استفاده کنم، یه مدل بعد پرامپت نویسی بکنم، اگه مثلا برم سراغ بینگ یه مدل بعد پرامپت نویسی بکنم، این که چه مدلی پرامپت نویسی بکنید این هم باز مشخص شد یا نه خلاقیت خودتون بوده که فرمان ها به چه صورته؟
این قسمت بودش که باید مهارت خود شرکت کنندگان سنجیده میشد. در واقع قسمت سخت مسئله دادن پرامپت های مناسب هستش، چون که مدل هوش مصنوعی به یک سری کلمات و یک سری پرامپت ها در واقع تأثیرات متفاوتی از کلمات میگیرن و ممکنه مثلا یک کلمه به هم معنی با یک کلمه دیگه استفاده بکنیم که تأثیر متفاوتی داشته باشه و این قسمت خلاقیت و هوشیه که باید شرکت‌ها استفاده بکنن که پرامپت مناسبی به مدل بدن که نتیجه بهتری به دست بیاد.
اون موزیک و اون ویدئویی که شما با پرامپت نویستون فرمان دادنتون تونستید خلق بکنید و میکسش بکنید با هم دیگه، اون رو دارین خودتون؟ چند دقیقه شد اون کلیپ؟ چند دقیقه شد در نهایت؟ چند ثانیه؟
ما توی قسمت عملی تقریبا یه 10-15 ثانیه شدش کلیپش، منتها چیز زیاد خوبی نشدش.
چیز خوبی نشد یعنی از نظر امتیازگیری یا نه چیزی که خودتون دوست داشتید نشد؟
نه، چیزی که خودمون دوست داشتیم نشد. یعنی یک مقداری اون مدلی که و ابزاری که باید استفاده می‌کردیم خیلی تریکی بود و در واقع یک مقداری قدرتش کم بود، ضعیف بود و بعد یک سری در واقع مهارت و تمرین زیادی از قبل نیاز بودش، چون که همینجوری از اول شروع بکنیم به نظر نتیجه‌گیر نیستش.
بهترین تیمی که تونست ویدئویی رو برای این موزیک خلق بکنه کدوم تیم بود؟ کدوم کشور؟
به یاد ندارم اینو. فکر میکنم
استرالیا
بوده باشه.
استرالیا نمایش ندادن که همه ببینن یا دادن؟
یک کلیپی از یعنی در واقع یک کلیپ نمایش دادن که یک جمع‌بندی از همه ویدیوهایی که شرکت کنندگان ساخته بودن بودش. منتها از خود همون کلیپ یعنی در واقع ویدیو نفره تیم برتر چیزی ما ندیدیم.
شما نکته رو خواستی بگی زایران های بینامیان؟
من یه توضیح مختصر و کلی درباره نحوه انجام مسابقه بگم. مسابقه دو بخش داشت، یه بخش علمی داشت یک روز که 8 ساعت بود، یه بخش عملی داشت که اون 4 ساعت بود. بله. تمرکز مسابقه روی بخش علمیش بود. آها. در واقع اون قسمت اصلی که معنای المپیاد میداد مسابقه بخش علمیش بود که بچه ها واقعا یک مسئله در حوزه هوش مصنوعی رو میدیدن که حالا علیرضا هم توضیح داد که 3 تا سوال بود، یک سوال در حوزه یادگیری ماشین، یک سوال در حوزه پردازش زمانهای طبیعی و یک سوال در حوزه بینایی ماشین و این سوالات چالش هایی بودن که توی حوزه مصنوعی بچه ها داده شدن و بچه ها باید براش راه حل راه میداد مثل بقیه المپیاد این مسئله رو باید حل میکردن. روز دوم که در واقع 400 امتحان بود که بخش عملی بود بیشتر در واقع فرم فان یا تفریحی داشتش. بله. که سعی میکردم بچه ها رو آشنا کنم با استفاده از ابزار هوش مصنوعی. منتها تمرکز مسابقه اون بخش علمیش بود.
بله متوجه شدم. آقای رحیمی، علیرضا رحیمی، 3 تا سوالی که برای بخش تئوری و عملی بوده رو میشه بگید سوالات حالا چی بود؟ کلیت چه گفتن؟ یادگیری ماشین و این که دقیقا چه مسئله رو بایستی حل میکردین؟ چه چیزی خواسته شد از شما؟
مثلا من میخوام یکی از سوالا رو بگم، مثلا در همین زمینه پردازش زمانهای طبیعی اینجوری که یک زبان ناشناخته به ما داده بودن به صورت رمزنگاری شده،
یک زبان ناشناخته.
بله ما نمیدونستیم زبان چیه و میخواستم مثلا اونو دستبندی کنیم.
یعنی چی دستبندی کنیم؟
یک سری متن داریم، مثلا تیترهای خبری رو داریم، میخوایم ببینیم که مربوط به چه نوع ژانر خبریه. مثلا نمیدونم در مورد سیاست ورزشیه.
خب
و یه سوالمون در این باره بود. یک سوال دیگه که داشتیم در مورد یادگیری ماشین در مورد دور دستبندی بود، ولی در مورد دستبندی فکرم انرژی های لایه های اتمیه فکرم الماسی همچین چیزی بود.
خب تراز های انرژی منظورتونه؟
بله.
خب
و یک سوال دیگه که داشتیم مربوط به هم بینش ماشین بود، این بود که یکس به ما میدادن، یعنی یه پرامپت داشتیم و میخواستم مثلا در کنار اون پرامپته یک چیز دیگه هم به عکس اضافه کنیم بدون اینکه پرامپت عوض بشه. یعنی همیشه مثلا میگفتن اگر عکس خروجیمون یک گاو داشت بغلش مثلا ماشین آتیش نشانی بیاد
ولی پرامپت عوض نشه.
نه با پرامپت عوض بشه.
خب شما مگه نباید یه سری جملاتی رو به اون پرامپت اضافه بکنید تا گاو رو نشون بده؟
نه ما با اون مدل زیرو عوض میکردیم که خوش بفهمه بدون اینکه پرامپت عوض شه.
شما بازم انگار نکته دارید.
بله کلا مسئله اینجوری هستش که دیگه فضای پرکتیکال نیستش، فضای عملی نیستش که بخوام پرو پرامپت بازی کنن. بیشتر اینطوری هستش که اون مدلی که داره اون مسئله رو حل میکنه دقیقا مدل هوش مصنوعیش، اونو تغییر میدن، اونو آموزشش میدن و زمان زیادی هم که این مسابقه لازم داشته که 8 ساعت دو برابر بخش پرکتیکال بوده به خاطر همین بوده که مثلا یه آموزش مدل خیلی خیلی ساده بخواد انجام بشه 2 ساعت طول میکشه حداقل. و بچه‌ها بعد این مدل رو در واقع کدش رو میزدن، مدل رو آموزش میدادن، ایده‌های مختلف رو آموزش میدادن میزدن که این نتیجه رو داشته باشه که مثلا کنار هر گاوی که توی تصویر هست یه ماشین آتش نشانی هم رسم کنه توی تصویر. در واقع تسکشون یا مسئلهشون ایمیج جنریشن یا تولید تصویر بود.
در واقع پرامپت نبوده که چه پرامپتی رو بنویسیم. بله. که اصلا شما اصطلاحا خیلی ساده اون انجینر اون موتور رو چه جوری تربیتش بکنید که یه همچین پرامپتی داده میشه اون گاوو بیاره.
بله
درسته.
بله. گاو کنار چیز بیاره.
متوجه شدم. برگردم به پارسا صادقی. من تو خبرها خوندم که ظاهرا یکی از سوالات راه حلی که تیم ایران براش در واقع بهش رسیده و ارائه داده از راه حلی که خود طراحان سوال در نظر گرفتن کامل تر بوده. این خبر اصلا درست بود نبود یا واقعیتش به چه صورت بود؟
بله در واقع برای مسئله NLP و یا زبان طبیعی راه حلی که ما به دست آوردیم دقت و نتیجه که میداد بهتر از نتیجه بود که خود طراحان مسئله داشتند.
دقیقاً چی بوده، موردش باز میکنید که مثلا اونا چی مد نظرشون، شما چه راه حلی دادین، چه کاری اصلا باعث صورت میگرفت؟
خب مسئله همونطور که علیرضا گفتش این شکل بود که یک زبانی که خودش ناشناخته استش رو در واقع رمزنگاری کرده بودند و در واقع تیترهای خبر بودش، متن‌ها، و ما میبایستی که اون تیترها رو دسته‌بندی بکنیم که راجع به چه موضوعی هستش. حالا ما به ازای هر تیتر یک در واقع مثلا 5 تا دسته هستش، ما میبایستی که بگیم که این تیتر مربوط به کدوم دسته هستش. بعد فرض کنیم مثلا 100 تا تیتر میدند و ما 100 تا حدس ارائه میدیم. حالا یک تعدادی از اون حدسایی که ارائه میدیم درست هستش و یک تعدادی هم نادرسته، و در کل نتیجه که ما به دست آوردیم بودش که به عنوان مثال مدل ما 90 تا از 100 تا تیتر رو درست حدس می‌زد و مدل طراحان مسئله 80 و یا 85 تا از تیترها رو درست حدس می‌زد و یک مقداری نتیجه که ما می‌گرفتیم بهتر از نتیجه طراحان مسئله بود.
خیلی هم عالی. ما به بخش پایانی گفتگو رسیدیم از شما دو نفر. حالا میخوام که چند تا ابزار هوش مصنوعی رو پیشنهاد بدید به شنونده‌های برنامه رادیو که صدای شما رو دارن میشنسن. مثلا خود شما پارسا صادقی، پیشنهادت برای کسی که بخواد یه عکسی رو طراحی بکنه، خلق بکنه، کدوم ابزار هوش مصنوعی هست بهترین از نظر خودت؟
مثلا میدجرنی خیلی خوب هستش و چت جی پی تی هم، منتها اینا رایگان نیستن ولی کیفیتی که دارن خیلی بهتره.
و برای مثلا خلق ویدیو به چه صورت کدوم پیشنهاد میدین باز؟
برای خلق ویدیو ما زیاد کار نکنیم، منتها نورال فریم ورک هستش که میشه باشه چیزهایی ساخت.
پیشنهاد شما چیه علیرضا رحیمی؟
من پیشنهادم نسبتا یکیه، همین چت جی پی تی. و
چت جی پی تی برای خلق عکس هم پیشنهاد میدین؟
آره، مدل های جدیدش بد نیست و همین میدجرنی برای عکس.
ویدیو چطور؟
ویدیو ما زیاد کار نکردیم ولی ما هم نورال فریم
نه خودت شخصا، یعنی تو از ابزار هوش مصنوعی استفاده نمی‌کنی؟
نه برای فیلم زیاد تولید نکردم.
بسیار عالی. آقای بهنام نیا، سوال آخرم رو از شما می‌کنم، اینکه آیا پروتکل سازوکاری برای دوره دوم که سال آینده باشه در نظر گرفته شده؟ حالا امسال گفتید سال اول بود، دو ماه پیش یعنی یک ماه و نیم دو ماه قبل از برگزاری آزمون تماس گرفتن و بچه‌های در واقع باقی مدال‌آوران طلا و کامپیوتر سال 402 رو فرا خوندن و آموزش دادن و یا آماده کردن برای این المپیاد. برای سال آینده از الان برنامه مشخص شده که آزمونش مثلا بخواد کشوری برگزار بشه بعد تیم انتخاب بکنن، یا نه همچنان مثل امسال قراره تیم انتخاب کنن؟
شرایط امسال باز با اینکه از شرایط سال که گذشت بهتر هست ولی کاملا هم مثل بقیه المپیاد نیست. المپیاد دیگه اگه بخوایم در سطح جهانی بهش نگاه کنیم، اولا دو سال زمان نیاز دارن.
بله.
که توی یه سال حالا مرحله اول مرحله دوم برگزار میشه، سال بعدش تابستون در واقع بچه ها یک سال آماده میشن برای المپیاد جهانی.
این حتی مدلی که ایران برای خودش نظر گرفت تو دنیا این رایج نیست.
بله،
واسه که دو سال بخوان مثلا این کار انجام بدن.
حالا هر کشوری در واقع آزمون ها و روش
خودشو داره.
خودش داره.
این طولانی ترش مال ایرانه که دو سال طول میکشه.
بسته به کشور دیگه. بله، ایران هم حالا به نسبت دوره طولانی داره. این دوره خب بازم امسال قابل پیاده سازی نیست. شما یه سال فرصت دارین.
بله.
و حالا دارین برنامه‌ریزی میکنین براش که بتونیم حالا از این یک سال بیشتر استفاده کنیم و حد اکثر زمان در واقع آموزش و تدریس و آماده سازی بچه ها تو این دوره انجام بشه.
یعنی الان برای سال 1404 همچنان از باقی مدال‌آوران طلای کامپیوتر و ریاضی 1403 قرار استفاده بشه؟
هنوز دقیق مشخص نشد.
و الان هنوز مشخص است که آزمون کشوری کلا بخواد برای هوش مصنوعی برگزار بشه یا نه؟ تصمیم گرفته نشده؟
نه، تصمیم گرفته نشده.
بسیار خیلی ممنون هستم از شما آقای بهنام نیا. آرمین بهنام نیا، سرپرست تیم المپیاد دانش آموزی هوش مصنوعی ایران، و پارسا صادقی و علیرضا رحیمی، از شما سپاسگزارم و ازتون خداحافظی میکنم. Thank you.
موسیقی.